لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود درباره معنای حجیت و اصولا حجیت امارات از چه بابیه، عرض شد که راجع به حجیت از محوری که بحث رو شروع کردیم، از کلمات بعضی از معتزله مثل ابن قبه که البته ایشون شیعه است و اشکالی که اونها داشتن که اصلا حجیت برای امر ظنی، برای امر اصولا یعنی تعبدی قابل تصور نیست، قابل تعقل نیست. و عرض کردیم معنای این که حجیت قابل تعقل نیست یعنی ما با دنبال واقع باشیم و حساب رو با واقع بگذاریم، چیزی به نام حجیت نداریم. سلام علیکم. عرض کردیم اشکال ابن قبه رو تصویر کردیم. اشکال اولش اینه که احکام دارای مصالح و مفاسد هست. اشکال دوم ایشان این است که اینهایی که اسمش حجت طریقیت صرف دارن، چیزی کم و زیاد نمی کنن. نکته سوم این است که اینها گاهی خطا میرن و گاهی صواب. و نکته چهارم این است که اگر خطا رفت یا مصلحت ملزمه از دست میره یا مفسده ملزمه مترتب میشه و اینا با حکمت حکیم مخالف. این چهار مقدمه اساسی که عرض کردیم تفکر کسانی است که قائلا اصلا حجیت معقول نیست، ممکن نیست، جعل حجت اصلا امکان نداره. و روشن هم هست، عرض کردم انصافا اگه چهار مقدمه رو قبول بکنیم حق با ایشان است و معنی حجیت معقول نیست. کسانی که قائل به حجیتن طبیعتا در یکی از این مقدمات باید تأمل کنن دیگه، طبیعه کار اینه. گفتیم اشاعره مقدمه اول رو منکرن، اینکه احکام دارای مصالح و مفاسدی هستن. اونا ملاک رو اراده عامر میدونن، مصلحت رو اراده عامر میدونن. خود همون جعل خودش مصلحت داره، احتیاج نداره یک مصلحتی در مجعول باشه، در اون چیزی که جعل بون لازم نیست. اینم یک راه. راه دوم که ایشون قائل شدن که این طریقیت صرف داره، عرض کردیم بنابر معروف بین اهل سنت طریقیت صرف قائل نیستن، حالا درجات مختلف دارن. به هر حال قیام حجت منشأ یک حدوثی میشه، منشأ یک کاری میشه. این که طریق صرف باشه نیست، همون اصطلاح تصویر. و عرض کردیم انواع مختلف تصویر تصور شده. اینم حالا بعدم یه توضیح دیگه عرض میکنم. اینم جواب دوم از اون راه. مون نکته سوم که گاهی خطا میره گاهی ثواب میره، شاید بشه گفت که امثال صاحب کفایه که مبناشون تعذیر تنجیزه، در حقیقت اون مبنا جواب از این شبه، این بخش مطلب ابن قبه. این که من میگم شاید، چون خب میدونی اصلا نحوه بحث در کتب اصحاب اینجور مطرح نشده، در کفایه مطرح. این یه برداشت خودم، خودم مسئول این برداشته، نه این که میگم مراد صاحب کفایه، لذا با احتیاط میگم شاید. خلاصه اون حرف این است که حجیت چه در صورت ثواب چه در صورت خطا دارای تأثیره. اینطور نیست که به اصطلاح خطا رفت و ثواب رفت و فقط واقع صرف بود. اگر ثواب رفت تنجز بار میشه، تنجیز داره، آثار تنجیز قانونی داره، آثار قانونی بار میشه. اگر خطا رفت تعذیره، معذوریت داره. پس اینطور نیست که خطا و ثواب صرف باشه. این که خیال بکنیم اینجا خطا رفت اونجا ثواب رفت مطابق بود. عرض کردم، باز تأکید میکنم، صاحب کفایه چی مطلبی نگفته. عرض میکنم من ممکنه بگیم که این مبنای، چون عرض کردیم مبانی اصحاب و اهل سنت در باب حجیت مختلفه، ممکن است این مبنا ناظر به این نکته باشه که ما نمیگیم مخالف و موافق، میگیم معذر و منجز. یعنی این مطلبی که هست این است که در صورت سبا آثار تنجز، عرض کردیم محور ششم در مراحل شناخت حکم از کردیم محور ششم محور تنجزه، آثار تنجز برش بار میشه و حکم منجزه و اگر خطا هم رفت بحث خطا نیست، معذر عذر داره. اینم یک مبنا، حالا اگر کسانی که قائلا ممکنه ناظر بین باشه. نکته چهارمی که در اینجا بود که فوات مصلحت ملزمه شده یا ترتب مفسده ملزمه شده، مفسده ملزمه بار شده، اینجا هم جواب داده شده به این که درسته مصلحت ملزمه از دست رفته یا مفسده ملزمه بار شده، لکن معنای حجیت جبرانه. اصلا یعنی وقتی میخواد بیاد به اصطلاح یک چیز رو حجت قرار بده، حکیم میدونه که این مخالفت میکنه موافقت میکنه و مفسده از بین، مفسده بار میشه یا مصلحت ملزمه از بین میره، این رو میدونه. چون میداند برای صوری که تخلف هست، برای اون صور، یعنی اصولا هدف از جعل حجیت یک مصلحت دیگریه که به تعبیر شیخ ازش تعبیر فرموندن به مصلحت سلوکی. یعنی اگر فرض کنید مثلا گوشت خرگوش مفسده داشته باشه، حرام باشه، لکن خبر صحیح آمد گفت حلاله، اتباع خبر یک مصلحتی داره که اون مفسده رو جبران میکنه. پس اینی که شما فرمودین فوات مصلحت ملزم میشه، بله میشه، لکن تدارک میشه. این که مفسده ملزم بار میشه، میشه، لکن تدارک میشه. این اصطلاحا در اصطلاح اصول شیعه نام شد مصلحت سلوکی، که خود سلوک این مصلحت داره. طبعا خب میدونید بعد از مرحوم شیخ عده از اعلام مثل مرحوم ناینی، آقای خویی، دیگران به شیخ اشکال مشترک الورودی دارن و اون این که فرق بین سلوک و مسلوک واضح نیست، یکیه از دو دیدگاه مثل کسرا انکساره. این طور نیست که شما بگین سلوک دارای یک مصلحت، مسلوک دارای مفسده است. چون سلوک یعنی چه؟ یعنی گوشت خرگوش خوردن. سلوک شما خودم نداره که حرف زرار گوش بگین گوشت خرگوش بخورین، مسلوکتون هم گوشت خرگوشه، بالاخره نمیشه هم مفسده داشته باشه. این تصویر که شما برای سلوک مصلحت قرار بدین، برای مسلوک مثلا مفسده قرار بدین، اینا با هم دیگه جور در نمیاد.
همین خبر سلوک کلی به خبر واحد،
بعد منظورش اینه
که سلوک کلی به خبر واحد،
خب اما سلوک کلی به خبر واحد منحل میشه به همینا.
درسته، یعنی
خب اونا که درست که درسته، ولذا اونایی که درسته جعلم نداره چون مطابق واقع شده. اینایی که درست نیست اینا تو جعل داره حجیت. میگه شما میگه حجیت، جعل حجیت یعنی این سلوک مصلحت داره. سلوک چیزی نیست، همون مسئله سلوک، یعنی گوشت خرگوش خوردن دیگه. سلوک که عنوان خاصی نداره که، مفروضم اینه که گوشت خرگوش خوردن حرام مفسده داره، واقعش که اینطور بوده، فرض واقعش اینه که، فرض البته. پس بنابراین تصویر این که این اشکال معروفی است به مرحوم شیخ، تصویر این که سلوک از مسلوک جدا بشه، مسلوک مفسده داشته باشه، سلوک مصلحت داشته باشه، این تصویر چجوری میشه؟ سلوک یعنی شما بخورین گوشت خرگوش رو، این خوردن گوشت خرگوش مصلحت داشته باشه، در این حال خوردن گوشت خرگوش مفسده داشته باشه. بگین مفسده داشته باشه با عنوان مسلوک گوشت خرگوش به حکم واقعی است، و مصلحت داشته باشه با عنوان اینکه سلوکه، یعنی اتباع خبر ضرار است.
آقا چرا مرادی از سلوک رو لازمش نمیگین که همون انقیاد باشه؟
انقیاد هم با اون منقاد یکی دیگه. انقیاد چه نکته ایجاد میکنه؟ مخصوصا این آقایانی مثل مرحوم آقای خویی، چون آقای خویی در باب اجتماع یکی از اشد قائلین به امتناعه، چون ایشون قائله که وقتی که شما دوتا عمل متحد شدن، یکی شدن و اول خودشون به ترکیب اتحادی پیدا کردن، نماز با غصب، ولذا آقای خویی معتقدن که ترکیب نماز و غصب در مثل مکان مخصوص در حال قیام نیست، در حال قرائت نیست، در حال رکوع نیست، فقط در حال سجود ترکیب دارن، یکی میشن. چون پیشانی رو به زمین میگذاره، گذاشتن پیشانی به زمین یا همین فشاری که پیشانی به این تصرف در غصبه، همون رکوع تصرف نیست. یه حرفی دارن آقای خویی در بحث به قول آقای صغروی در اجتماع هم نه، اما در لباس مطلقاً قائلن به اتحاد. در مکان در خصوص سجده قائلم. میگه اون دخیل در عنوان قیام نیست، عنوان رکوع نیست، جای پای ایستادن عنوان رکوع بود، عنوان رکوع انحناء انسانه، این دیگه به جای پا کار نداره. باید ببینیم اونی که عنوانیست که بهش امر تعلق گرفته. حالا ولذا به نظر ایشون نماز میت در زمین قصری درسته، چون سجده نداره. نماز میت نماز رو باطل میدونن چون سجده داره، به خاطر سجده. اما اگه در نمازی سجده نبود یا در مواردی که میخواد ایماع بکنه به جای سجده نمیتونه ایماع میکنه، باید قاطع نماز درسته طبق این نظر. ایشون خلاصه حرفشون اینطوره که یک عمل وحدانی دوتا عنوان داره، اون فشار جبهه بر روی زمین، حالا به تعبیر من فشار، اون اعتماد بر روی زمین، این یک عمل وحدانی است، یک عنوان صلاتی داره، یک عنوان قصبی داره. ایشون میگن تعدد و عنوان معنون دوتا نمی کنه، مثل این که بنده الان زیر سقفم بالای مثلا کف زمینم، این دوتا عنوان، این فوقیت و تحتیت من دوتا نمی کنه، یکی هم دیگه فرق نمی کنه، یمین من چیزیه، یسار من مقابل من پشت، این عناوین تغییر نمیدن، اون امر واحد وحدانی میمان. این اشکال ایشان، ولذا اشکال ایشان در باب اجتماع نه از اشد انواع قائلین به امتناعه. ایشون میگه این عمل وحدانی یا مصلحت صلاتی داره یا مفسده داره، نمیشه دوتا داشته باشه. لذا ایشان در باب ملاکات اصلا وارد شدن، در باب اجتماع نه قائل به امتناع هم به لحاظ ملاکات اصلا که ما عرض کردیم ملاکات محور اوله. ببینید در اون هفتا محوری که من عرض کردم خدمتون، اون اگر در نظر بگیرین توی تمام بحث اصول کارایی داره. مثلا مثل آقای بروجردی معتقدن علمای ما اشکالشون در امتناع به لحاظ مقام امتثال، عدم تمشی قصد قربت، عدم تمشی قصد قربت میخوره مقام هفتم، محور هفتم. آقای خویی زدن به محور اول، بعضی ها زدن به مقام تشریع، بعضی ها زدن مقام تبلیغ و ابلاغ. این نکته فنی رو خوب دقت بکنید، ما این هفت تا محور رو قرار دادیم، خیلی از مباحث اصول طبق این تقسیم بندی ما کاملا جایگاه روشن میشه و مبانی که اصحاب دارن در اون مطلب کاملا جا میفته. حالا به هر حال وقتی ایشون در اونجا یکی میدونن، در ما نحنفی به طریق اولا یکی میدونن، بالاخره میگن گوشت خرگوشه، این گوشت خرگوش خوردن شما عنوان سلوک بهش بدین بگین مصلحت داره، خودش میگین مفسده داره، این عنوان کار نمی کنه، بلکه گوشت خرگوش گوشت خرگوشه یا مفسده داره. لذا یک اشکالی که آقایون مرحوم شیخ دارن بیشتر سر اینه که تصویر این که مصلحتی برای سلوک باشه دون مسلوک، مسلوک مفسده ملزمه داشته باشه، سلوک مصلحتی داشته باشه که جبران اون مفسده، میگن تصویر نمیشه، سلوک و مسلوک یکیه، مثل کسر و انکساره.
چند درصد مسلوک ها واقعا مصلحت نداره؟ خواهم بگم تو اون خیلی کثیر سلوک، خیلی کثیر رو ما به خاطر این،
خب اونا حرفشون اینه که شما فرض کنید 10 مورد تخلف کرد کافیه،
ولی خب 90 درصد
اگر
عمل نکنیم به خبر واحد
شر کثیره، 90 درصد باشه، اون میگه اون 10 درصدش کار کنه، اون 90 درصد که حجیت نیست چون مطابق واقعشون به واقع است، جعلی نداره اونجا که،
نه اگر قرار باشه
خبر
واحد حجت نباشه،
جعل حجیت یعنی چی؟ اصلا حجیت یعنی چی؟
حجیت یعنی اینکه
اگر
اشتباه هم در اومد
چرا این کارو بکنه؟ اگر مصلحت واقعی داره، مگه بگیم مصلحت نداره؟ یکی از اون مقدسه تو مقدمه ذکر کردیم، مقدمه چهارم،
مقدمه چهارم میشه فوت مصلحت، همینجا قبیل نیست که برای جایی که حتما فوت میشه، چون اول تو فلسفه باشه برای شر هست،
پس بنابراین باید وقت این تصویر رو باید بکنیم، نفس سلوک ایجاد مصلحت. عرض کنم که حالا دیگه این خلاصه بحث، چون ما سابقا هم بحث مفصل گفتیم، بنام این دفعه سریع بگیم که کل مباحثشون اصول بر اینه. ما عرض کردیم که، البته عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن، نمیخوام میگم مراد شیخ اینه، ما مصلحت سلوکی رو بر این اساس تفسیر کردیم، گفتیم مراد از مصلحت سلوکی اون مصلحتی است که بر هیئت اجتماعی بار میشه، چون یه تصوری هست که هیئت اجتماعی عین آحاده، این در مباحث جامعه شناسی هم خیلی مطرحه، یعنی چیزی نیست که فقط در اینجا. بعضی ها معتقدن جامعه خوشبخت این است که آحاد اون جامعه خوشبخت باشه، دیگه هیئت اجتماعی نداریم. این تفکرات فردگرایی است. در مقابل عده‌ای هستن که همین تفکرات اولان سوسیالیستی، تفکرات اینا این است که نه، اون هیئت اجتماعی قشنگ باشه ولو افراد و آحادش ذلیل و حقیر باشن، اون هیئت هیئت جمع و جوریه. این تفکراتی که در جوامع بشری امروزه مطرحه در خیلی از حکومات با عنوان سوسیالیستی، این نکتهش اینه. تصور سوم اینه که نه، خود آحاد دارای یک ملاکاتن، هیئت اجتماعی هم دارای یک نظم قانونیه. این بحث سر اینه، آیا هیئت اجتماعی غیر از آحاد هم دارای یک نظامه، دارای یک حقیقتی است، دارای یک مصلحتی است یا نه؟ حالا همین مثال دیوار که اون دفعه هم عرض کردم، یه دفعه شما بگین دیوار خوب دیواری است که آجراش کاملا خوب باشن، کاملا آجرای محکم خوب سلیم قلو. یکی میگه نه، دیوار خوب دیواری است که کاملا صاف باشه. ببینید، حالا بعضی آجراش هم از فرض خاکستر باشه، از گل باشه، مهم اون هیئت اجتماعی است. دیوار کاملا صاف باشه، اون صافی دیوار، این هیئت اجتماعی رو دیده، مفردات رو نگاه نکرده. خب تصور سوم که هر دو باید باشه، هم آجرهای خوب انتخاب بکنیم و هم هیئت، یعنی یک ملاکاتی رو در آجر ببینیم، یک ملاکاتی رو در اون هیئت اجتماعی ببینیم، که این خود هیئت اجتماعی خودش یک ضوابطی داره. این نکته فنی اینه. پس این بحث تابه، چون عرض کردیم قانون یعنی حجیتی که ما مطرح میکنیم مال قانونه، قانون هم مال جامعه هست، از اینجا این بحث مطرح شد. این که جعل حجیت رو چرا میکنیم، میگیم اگر شما جامعه تصور کردین، جامعه غیر از افراد و آحاد یک هیئت اجتماعی هم داره، مثلا آسایش، راحتی، سهولت، تسهیل، انسجام جامعه، اینا هم یک اهداف. این غیر از این که، یعنی شما به قول که ایشون در ذهنشون آمد، مرادشون همین بود، نتونستن توضیح بدن بنده. این خبر 90% درسته، 10% فرض کنید مخالف واقع، مثلا مختلف میشه، یک نواخت هم نیست، ممکنه درجه 7%، درجه 10%، درجه 5% مخالف با واقع باشه. این مثل اینه که شما یک دیوار رو درست میکنین، سعی میکنین دیوار زیبا باشه، سعیتون اینه، مستقیم باشه، قشنگ باشه، کاملا صاف باشه، بعد به شما میگن لابلای این آجرات دو سه تا آجرش هم خراب بود. میگید خیلی خوب، حالا این هیئت اجتماعی حفظ شده، هدف ما این بود که آجرها محکم باشه، آجرهای محکمی رو انتخاب بود، لیکن در حیث المجموع چند تا آجر خرابم لابلاش رفت نفهمیدیم. این اصطلاح اینه، شما مرادتون این بود دیگه. ما گفتیم مراد مرحوم شیخ از مصلحت سلوکی این هیئت اجتماعی است، این تصور شیخ این است، خود هیئت اجتماعی مصلحت داره. خوب دقت کنید، و اون مصلحت مسلوک یعنی اون آجر مال افراد، مال آحاد. خب تأمل شد، پس مراد شیخ قدس الله، پس این که میگید هیئت مصلحت سلوک با مسلوک یکیه، نه، مسلوک مال آحاده، مصالحی است، مصالح آحاد یک جوری، مثلا جنسش از مثلا خاک فلان باشه، اینقدر تو کوره سوخته باشه، اون یک ضوابط خودش داره. هیئت اجتماعی باز مصالح خودش داره، اصلا ضوابط خودش داره، اینها قشنگ چینده باشن، چطور باشه، ترتیب خواهد، یک ترتیب مال هیئت اجتماعی است، یک ترتیب مال آحاد، یک نکته مال. پس اینه که اشکال میکنه مرحوم شیخ، مصلحت سلوک این مصلحت مسلوک، البته این هست در حوزه های ما، غالبا در هیئت اجتماعی خیلی ارزش قائل نیستن، فکر اجتماعی ندارن، بیشتر رو آحاد متمرکزن. اگر این نکته رو توجه کردن، مشکل حجیت هم حل میشه. پس اینی که ایشون فرمود به این که تخلف میشه و این مصلحت از بین میره یا مفسد بار میشه، جوابش اینه، تدارک میشه، تدارکش به سلوک، به تعبیر شیخ، حالا ما تعبیر شیخ برداشتیم، به یک مصالح اجتماعی تدارک میشه. مثلا اگر شیعه بنا بود که به حرف زراره گوش نکنه، با مثال مخفف، همه پشن از کوفه برن تا مدینه از امام سوال بکنن، خب حالا به حرف زراره گوش میکنن، 95% درسته، 5% باطله، اما شیعه آرامش داره، شیعه در کوفه راحته، وضع شیعه استقرار داره، وضع جامعه استقرار داره. یکی از ادله‌ای که در باب حجت خبر سنی هم دارن، ما هم در کتب ما هست که پیغمبر اکرم به اطراف افراد میفرستادن. اگر خبر حجت نباشه تمام افراد از اطراف پشن بیان از پیغمبر سوال بکنه. اگر این نبود یکی از راست هم هست. لذا عرض کردم من کرام مرارم مجموعه روایاتی که مرحوم آقای بروجردی مثلا در جامع الاحادیث آوردن در جلد یک در بحث مقدم مجموعه احادیثی که شیخ هور در باب حجت خبر آورده. شیخ هور این بحث رو در اول کتاب قضا که در چاپ قدیم مال مرحوم ربانی جلد 18 اول باب قضا یه بابی قرار داده در باب حجت خبر. آقای بروجردی این باب رو آوردن تو مقدمات، مرحوم شیخ هور تو اول باب قضا قرار داده، ایشون آوردن توی جلد مقدمات جلد اول. خیلی روایته، ده ها روایته، تصادم هم ما در دوره اول هم در دوره دوم همه روایت یکی که خوندیم، اون آقای بروجردی رو صاحب جواب یه جایی خواست تمام اینا رو یکی که خوندیم، دانه دانه این روایت رو خوندیم سندم مثلا و دلالتا عرض کردیم از این روایات اگر میخواد در بیاد اجمالا خبر حجت، انصافا درسته نمیشه این کار در مثل مرحوم سید مرزا که خبر اصلا حجت نمیدونه. اما اگه از این روایت بخواد یه چیز در بیاد، مثلا خبر سره حجت، خبر عدل حجت، خبر مطابق با قرآن، خبر در کتاب مشهور حجت، خبری که عمل اصحاب، از این تفاصیل اینا از تو این روایت در نمیاد، تفاصیل از تو این روایت در نمیاد، نه خبر سره در میاد نه خبر عدل، اجمالا خبر حجت راست هم هست، انصافا هم درسته. عرض کردیم سر این که یه مقداری هم آراء سید مرزده در طائف پیش نرفت مال همین بود، چون انکار حجت خبر ضربه سنگینی هم در فقه هم در اصول در عقاید در اخلاق در معارف دینی و خلاف واقع هم هست. اینه بگنه بگنه چون ما میدونیم همه ائمه علیهم السلام زحمات طاقت فرسایی رو به خاطر اینکه عدل قرآن انجام داده، هم علمای شیعه خیلی زحمت کشیده، چیزی نیست که مثلا بگیم از قدرت بشری خارجی، خیلی زحمت کشیدن، خیلی خون دل خوردن، خیلی دقت کردن، خیلی زرا. و چرا همون این مطلب ما در روایت ما هم هست، تو روایت اهل سنت هم هست، این عبارت تو روایت اهل سنت هم هست، از ما هم هست. و علمو ان حدیثکم هذا دینون فانظروا عمن تاخذون دینکم، یعنی حساب این نمی‌کردن که مثلا افسانه امیر ارسلان نامدار داره می‌نویسن صحبت دین و قیامت و دنیا و تمام حقایق قرآنی و معارف قرآنی که الی یوم القیامه است، این نبود که میشه کتاب تاریخ طبری بنویسه، نه تاریخ بود نه افسانه بود نه هزار یک شب بود نه امیر ارسلان نامدار بود، اینا تمام لذا تمام نیروهای خودشون رو به کار بردن. و لذا این بحثی که الان مثلا اگه شک کردیم این لفظ زیادی شده یا نقیصه شده، اصل این دارم عدم نقیصه از عدم زیاده، این حرفا رو گفتیم نه حرفا هیچ ارزش نداره، این روایت روش خونه دل خورده شده، اگر یک کلمه یک جا هست یک کلمه یک جا نیست، اون نکته داره، نه اینکه از دستش افتاده اصالت عدم زیاده اصالت عدم نقیصه و این کلام متعارف در حوزه ماست، اینا اساس نداره، اینا روش خونه دل خورده. بله دو تا نسخه بوده، اینا روی احتیاطی که داشتن به نظر این آقا این نسخه ثواب بوده آورده، به نظر اون آقا نه اون نسخه. مرحوم شیخ کلینی حدیث نه اینجوره ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنها هست در اصول در ایمان و کفر هم در اصول کافی آورد یا در باب علم آورد، یادم تو اصولش هست میدونم تو فروعش همین رو به نظرم در باب علم، همین رو مرحوم صدوق به یک مناسبه در توحید آورده ما حجب الله علمه عن العباد، سندم یکیه. این تقوا و واقعیت، نه اینکه کلینی حواسش نبوده کلمه علم او از خطش افتاده، این توی نوشته او نبوده، نه اینکه صدوق هم اضافه کرده، نه این اضافه کرده نه اون سخت کرده. خب طبعا میمونه که شما میگه پس ما چیکار کنیم، شما خب وظیفه خودتون، اون میگه آقا در نسخه که پیش من بود اینجوری، اون میگه در نسخه من اینجوری بوده، نه اینکه حالا فکر بکنی این آقا اضافه کرده اصل عدم اضافه است، اون آقا کم کرده اصل عدم اصلا جای صحبت اصل نیست. خوب دقت بکنم من میخوام چی بگم، توی این روایات این خون دلی که خورده شده با این اصول درستش نکنه، این روها رو ولش بکنید، این که میگم کلینی از وطن، نه اینا معلوم نیست، صدوق متأخر از کلینی است، صدوق آثار کلینی دیده، احتمالاً صدوق عمدن آورده که به آدر نسخه که من دارم علم اوست، یه دیگه میگم ما چی کار بکنیم، اون بحث ماست. خب یک راهش اینه که میگن هر دو نسخه هست تعارض پیدا میکنن، یه راهش هم میگن این مقدمه راهش میگن اون مقدمه راهش هم راه ماست، میگن وسوق پیدا نمیکنه. تا وصول نیاد حجیت ثابت میده، اون راه سومیه یا راه چهارمیه. دقیقا این بحث این که ما چه کار بکنیم یک بحثه، یه بحث این که آیا از قلم کلینی افتاده یا صدوق اضافه کرده، این اصل بر اون اصل مقدمه، یا مثلا بگیم اصل این است که کلینی مقدمه عزوته یا صدوق، چون انصاف شیش کلامری میشه الان اثبات بکنیم. قدر متقنش اینه که قدر متقن که کلینی صدوق به احتمال عبارت قوی عبارت کلین در متن خودش اونطور بوده اونطور برداشته آورده، اما ما و هر دو متن هم کوفی قومی هستن، مرحوم کلینی اول قرن چهارم، صدوق آخر قرن چهارم. این روایت در قوم دو نسخه داشته، حالا ما خودمون شواهدی ترجیح بدیم به خاطر قرائن قبل و بعد و این خوب بحثیست گیرم کردیم، و لذا الان در کتاب مرحوم یادم میاد اون نسخه قدیم حالا چاپ جدید نسخه کتاب مرحوم بروجردی روی کلمه علمهو خیله گذاشه نسخه بدل، نسخه بدل نیست، دو مصدر متفاوتن، این اصطلاح نسخه بدل نمیگن، نسخه بدل وقتی در کافی دو جور باشه، در یک نسخه کافی یه جور باشه یه نسخه کافی یه جور، اما وقتی در کافی یه جوره در توحید صدوق جور دیگری، این دو مصدره نه نسخه بدل، این نباید خیلی گذاشت، این باید جدا بشه از هم. وقت باز بدتر از این کسی مثلا بیاد بگه آقا من براءت شرعی قائل نیستم، براءت عقلی، براءت شرعی هم با حدیث رب قائلم، اونم به شرطی که کلمه علمه نباشه. خیلی مشکل انسان این بحث اصولی سنگینی رو بگذاره، چون اگر ما حجب الله علمه باشه از توش براءت در نمیاد، ما حجب الله باشه توش براءت در، اونم اصلا درست نادرست فلان کارش. من میخواستم یه نمونه براتون عرض بکنم که در این جور مسائل کارهای بسیار سنگینی است، کارهای بسیار دقیق است، این طور نیست که خیال بکنید تسامحی در این کارها شده. پس بنابراین دقت بفرمایید، بحثی که در اینجا هست اینه، معنای حجیت اینطور که ابن قبه اشکال میکنه جوابش اینه درسته، اما حجیت چون تابع بحث قانونیه، لذا ما در فیزیک و شیمی و طب و نجوم و هیئت و اینا اصلا بحث حجیت مطرح نمیکنه، چون اونجا واقع صرفه. این بحث رو در مثل اینجا مطرح میکنیم که واقع محفوظه، لکن در این حال برای تنجز تکلیف راه قرار میده. حالا این راه اشتباه رفت، این چرا میاد راه قرار میده؟ برای اینکه اون اگر نگاه نکرد به وضع جامعه خود واقع دید، اصلا جعل حجیت معنا نداره، لغوه. حالا من یک مثال عرفی بزنم، تو واسه مثال شرح بیشتری بدم فردا انشاءالله شرح بیشتری میدم. ببینید مثلا مثل خبر واحد، اگر در یک قانونی بیاد بگه آقا راه تنجز احکام این است که شما در مثلا روزنامه دولتی ببینید یا در رسانه‌های ملی، چون امروز حتی در این مسائل خیلی دقت میکنن، رسانه ملی مثلا رادیو یا رسانه ملی تلویزیون، تلویزیون کانال فلان که در تمام کشور دیده میشه، در چه ساعاتی پخش بشه که عامه، من تمام این خصوصیات و این ظرافت‌ها رو می‌نویسن، یا روزنامه مجلس، روزنامه مجلس روزنامه‌ای که دولت داره با عنوان قوانین، و این روزنامه مثلا هر روزی ساعت فلان منتشر میشه، یا فرض که مثلا در وزارت کشور مثلا آویزان میشه، الساق میشه، یا در خود مجلس. خیلی خوب اینو قرار داد. حالا این من میخوام براتون نکته رو از اینم جعل حجیت فرمودن. برای این فرض کنید نوشتن قانون مالیات، در اون تنوشن هر فردی باید مثلا 30,000 تومان مالیات بده. حالا ببینید دقت کنید، خود نسخه اشتباهاً صفرش افتاد شد 3,000، اون نسخه ای که مقاصد چاپ بشه باید چاپ دیگه، حالا صفرش افتاد شد 3,000. فرضاً بر این بگذاریم که مردم 4-5 روز رفتن، فرض کنید 10,000 نفر 3,000 تومان دادن، گفتن آقا این روزنامه نوشته 3,000. خب دولت هم فهمید که این اشتباه نوشته، این 30,000 تومان بوده، صفرش افتاده. خیلی واضحه تا اینجا که مثلا. سوال اینه که این 4-5 روز که افراد دادن، خب دقت کنید، سه جور میشه برخورد کرد. یک بگه آقا این روزنامه غلط چاپ کرده، 30,000 تومان هر کدوم بریم 27,000 تومان دیگه به حساب برسه، این روزنامه غلط چاپ کرده، هر کدوم بریم 20. این معناش چیه؟ معناش عدم حجیه. تمام این بحثی که گفتیم این معناش واقع در نظر گرفت، یعنی گفت برین هر کدوم بیست، یعنی واقع در نظر. دو، بگه کسانی که تا امروز 5,000-3,000 تومان دادن، اینا درست بعد از این 30,000 تومان بدن، افرادی که میخوام بدن، این اسمش حجیته. یعنی شما اعتماد کردین بر این روزنامه، 3,000 تومان دادین، طبعا وقتی شما پس این 10,000 نفر 3,000 تومان بدن در این دو سه روزه، 270 میلیون تومان، 10,000 در 10,000 27,000 میشه 270 میلیون تومان به خزانه ضرر زده. این مفسده.
حالا تو شهروند حکومت از اون ناشری
چون
چاپ
کرده ممکنه خسارت آوردن. حالا اون بحث دیگری است، بحث بعدیش بحثه. دقت کردی ها؟ این اگر آمد گفت کسانی که تا حالا دادن، خب این که این معنی حجیت معنیش چیه؟ اصل اولی که واقعه که 30 تومن بوده. اگر آمد گفت که شما تا حالا که دادیم، چرا؟ چون میاد یک مصلحت در نظر میگه، میگه اگر ما بگر برسیم به واقع، اعتماد عمومی به رسانه ملی ضعیف میشه. یعنی بعد از اینم هر روز نمیتونه آیا احتمال داره خراب باشه. هدف از این که ما رسانه اعلام میکنیم این است که یک نوع آرامش و آسایش و تسهیل عمومی باشه. ما اگر بیایم بگیم برگردین 27 تومن، اعتماد عمومی به رسانه از بین میره. ما به خاطر اینکه این اعتماد حفظ بشه، اون پول رو از یک راهی باید جبران بکنیم، اون 270 میلیون، اما اعتماد عمومی رو به رسانه بر نداریم، اسمش چه حجیه؟ پس اگر گفت هر کدوم برگردین 27 تومناتون رو بدیم، میشه عدم حجیه. اصلا معنای حجیه یعنی اون اشکال ابن قبه روشن شد. اون میگه شما اگر این گفتین قائل شدین، معناش اینه که 270 میلیون تومن به بودجه خزانه خورده، به خزانه. خب راست هم میگه، این جوابم روشن شد. این مصلحت سلوکی شیخ باز فکر کنم یه خیلی تصویر روشن شد. در مصلحت سلوکی شیخ میخواد بگه خود همین عمل کردن تولید مصلحت. اینو ما توضیح دادیم، این عمل یعنی مصلحت اجتماعی، سلوک اجتماعی. شما مزارم مرادتون همین بود، حالا من خیلی واضحه این معنای و رضا. ما همیشه میگیم معنای حجیت یعنی این، مثلا معنای حجیت و الا شارع حکیم حجیت قرار نمیده. اگر تدارک نکرد، اگر مصلحت و مفسده رو جا به جا نکرد، معنا رو حجیت قرار باید بگه برگردن 27 تومن دیگه به حساب بریسی. راه سوم راهی است که بعضی از آقایون اهل سنت هم قائلن، و اون این که نه این که تا حالا 3,000 تومن، بعد از این هم میشه 3,000 تومن. این خوبه، این تصویبه، این تصویب معروف اینه. پس تصویب یعنی چی؟ یعنی حکم واقعی عوض میشه به معدای اماره. حکم واقعی 30,000 تومن بود، اماره ای که رسانه بود آمد قرار داد 3,000 تومن، اون میگه اصلا حکم واقعی دیگه برداشته میشه، حکم جدید میاد. اون تصویبی که عرض کردیم در کتب ما مثل رسائل ابتداء نسبت داده شده به اشعری، و عرض کردیم تصویبی است که در کتاب عاملی نسبت داده به فقها، که اصلا حکم واقعی عوض میشه، میشه طبق معدای اماره، که ما گاهی از جعل بدل کردیم، جعل مماثل کردیم. البته من تو ذهنم دیروز که گفتیم یکی هم به ذهنم میاد، یکیش چون در باب تصویب یک تصور هست که واقع به حال خودش محفوظه، اینم واقعیت پیدا میکنه، یه تصوری که اینم دیگه واقع میره، این به جاش میشینه. به نظر این جعل بدل مماثل با هم یه فرقی داره. حالا به ذهن من دیشب که فکر کردم، حالا به هر حال دو تا احتمال. پس بنابراین خیلی واضحه، یعنی نحوه قانونگذاری خیلی واضح شد دیگه. اصلا شارع حکیم هم چون در درجات اصلا حقیقت حکمت هست، طبعا همین نکته اساسی رو که عرض کردیم که به عقل بش و سابقا توضیح دادیم دیروز پیروز، که این ارتباطات قانونی اینها خودشون یک واقعیت علمی دارن، یعنی عقل عملی، یک واقعیتی دارن، توضیحش گذشت دیروز. پس بنابراین سه جور میشه برخورد کرد. یک، اصلا بگه آقا واقع این رسانه اشتباه کرده، شما باید تدارک بکنید، این معنیش عدم حجیت، این عبارتون خود از عدم حجیت. کسی که میگه جعل حجیت، یا مثل ابن قبه که میگه مستحیل، نظرش بینه. در طب هم همینه، شما یک دوای رو خوردین سه روز بعد اشتباه خورد، نباید بخورید، از اولم اشتباه بود، دنبال تدارکش هم بیفتید، دنبال واقعش و آثار واقعش هم بیفتید. دو بگه تا حالا درست، بعد از این باطل. تا حالا درست 3 تومن، بعد از این 30 تومن، چون قانون 30 تومن، این میشه حجیه. این حجیت به چه معناست؟ این به این معناست. چرا جعل حجت میکنه؟ برای اینکه احترام رسانه ملی حفظ بشه. سلوک به الا حکم واقعی 30,000 تومن بوده. اونی که مصلحت واقعی، این که مصلحت سلوک با مصلحت مسلوک فرق میکنه، این نکتهش اینه. مصلحت مسلوک 30,000 تومنه، اما مصلحت سلوک 3,000 تومنه. چون اگر به شما بگه آقا اعتماد نکن، بعد مردم به رسانه ملی اعتماد نمیکنن، مشکلات درست میکنن برای جامعه. اون برای اینکه حفظ، برای اینکه حفظ این سلوک بشه، میاد اون رو جبران میکنه. یعنی من میام اون 270 میلیون از یک بودجه دیگه جبران میکنم، ولی اون اثر که بار میشون که نمیشه این کار کرد، بلکه 270 میلیون کم بود پیدا کرد. نظر ابن قبه اینجاست، روشن شد؟ جواب ابن قبه روشن شد. درسته 270 میلیون کمبود پیدا میکنه، قبول. اما اگر گفت حجته، یعنی من این را اجادیه. چرا میگه حجته؟ اونم چرا میگه حجته؟ میخواد حفظ رسانه ملی بکنه، اعتماد عمومی از این رسانه از بین نره. اعتماد از بین رفت، وضع جامعه اختلال نظام پیش میاد، روشن شد؟ اما اگر آمد گفت نه تا آخر درسته، این میشه چی؟ تصویر. و لذا عرض کردیم این در بحث مرحوم شیخ هم به یک مناسبه در بحث انسداد داره. گاهی هم بهش میگن تغییر وظیفه، یعنی وظیفه شما، تکلیف شما 30,000 بود، الان که آمد گفت به رسانه ملی مراجعه کنید، وظیفه شما از 30,000 تغییر کرد به معدای رسانه، نه به 3,000. یعنی وقتی آمد گفت خبر زرار و حجته، دیگه شما مکلف به واقع نیستید، مکلف به معدای خبرید. و لذا عرض کردیم اینم خلاف ظاهر، انصافا نه. لذا اگر ما باشیم و طبق قاعده این تصویر خلاف ظاهره، انصافا تصویر خلاف ظاهره. تغییر تکلیف، تغییر وظیفه، وظیفه شما اول 30,000 بود، بعد وظیفتون عوض شد، شد عمل به معدا، این خلاف ظاهره، انصافا. اون دوتا معقوله، اون دوتا، این یکی خیلی غیر معقوله. این در این یکی سوم هم دو تا مورد داره، یکی تو اجتهاده، یکی تو خبره. عده‌شو میگن این تو اجتهاد معقوله، اما تو خبر نه. عده هم در هر دو میگن هست، عده هم میگن در هر دو نیست. این فرده توضیح عرض میکنم و صلی الله علیه.